سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب در بحثی که در خدمت دوستان ذیل آیات 125 تا 129 بودیم، بحث روایی که ذیل این آیات قرار داده شده بود، به روایاتی رسیدیم که در این روایات ذکر این که بعضی از اشیا یا بعضی از حقایقی که در عالم وجود مادی هستند در روایات ذکر شده که اینها سلام علیکم رسول الله بی واسطه از جنت منتقل شدند، که حجر الاسود مثلا حجرون از جنت نازل شده، یا امثال اینها که ایشون متعدد مباحث و مصادیقش رو در اینجا ذکر کردن. و بعد در ضمن بیانی که داشتن عقولو بیان میکردن که چگونه ممکن است که حجر الاسود از جنت نازل شده باشد، یا ملکی از ملائکه باشد، یا مقام ابراهیم، یا اون حجر بنی اسرائیل، یا خود در حقیقت بیت الله نسبتش با خدای تبارک و تعالی، و مسائلی از این قبیل که گاهی اطعمه و اشربه بهشتی برای بعضی‌ها در عالم دنیا نازل می‌شد، و مسائل این گونه که در قرآن یا روایات به اونها تذکر داده شده، آیا امکان پذیر هست یا نیست، به خصوص با توجه به این که اون چه که در رابطه با عالم دنیا نازل می‌شود قطعاً و قطعاً شامل عموم و این من شیء الا عندنا و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که این شامل همه اشیایی که در عالم مادی است میشه، که هر چیزی که صدق شیء بکند این در حقیقت خزائنش نزد خدای تعالی است و تنزل کرده تا رسیده به ظهور عالمی که به ظهوری که در عالم ماده کشیده شده. پس صدق این مسئله بر همه اشیاء تو عالم ماده میکند که نازلند، این صدقش قطعی است و این من شیئن عام است، تخصیص بردارم نیست. با این نگاه کلان که همه اشیایی که در عالم مادی هستند نازل شده از عالم بالاتر و از خزائن هستند، و این که بعضی از اشیا نسبت خاص پیدا کردن، مثلا فرمودن وادی السلام محل اجتماع ارواح مؤمنین بعد از مرگ، درسته؟ یا وادی برهوت در یمن محل اجتماع ارواح کفار و اشقیاس بعد از وفاتشون، درسته؟ اینها ذکر شده در روایات. بعضی جاها فرمودن مثلا فلان زمین قطعتون من النار است، یا فلان زمین قطعتون من الجنه است، یا فلان میوه بهشتی است، فلان میوه بهشتی نیست. امثال این تعبیراتی که ذکر شده به چه معنا میتونه باشه با توجه به اون عموم حاکم، که عموم حاکم این است که هرچه در اینجاست نازل است، قطعا خزائنش نزد خدای تعالی هست. چجوری میتونیم این رو در حقیقت توجیهی بکنیم که با سازگار با تمام ظاهر آیات و روایات باشد و با این عمومات هم سازگار باشد، هم سازگار با این عمومات باشد، هم سازگار با این اختصاصات باشد، جمع بین این خواص و اون عموم چگونه ممکن است؟ خب حالا اگه دوستان نظری دارند بفرمان ببینیم. دیروز که بالاخره بحث خونده شد، که البته یه تتمه‌ای ازش مونده بود، یه جمله آخری گمونم مونده بودش، آیا به نتیجه‌ای در این مسئله رسیدن یا نرسیدن؟ این جمله و افادمون دیگه، درسته؟ حالا من این جمله رو هم میخونم، بعد نظر دوستان رو میپرسم که ببینیم دوستان فکرم بکنن تا اون موقع ببینن به نگاهشون چه توجیهی میرسه، تا ببینیم از کلام مرحوم علامه چه استفاده میشه کرد. پس ایشون فرمودن در ادامه اون بیانی که در ضمن عقولو داشتن، فرمودن که قد افاد فی کلامهی که ان الکل راجعون الیه سبحانه، همچنان که نازل بود از او، درسته؟ وسط اون جمله قبلی که فقط افاد فی کلامه ان الکل راجع الیه سبحانه که ان الی ربک المنتهی ان الی ربک الرجعا و الیه المسیر الا الی الله تسیر الامور الی غیر ذلک من الایات الکثیره و افاده. این بحثی که امروزه و افاده، اون قد افاده و افاده، می‌خواستم وجه عطف رو در حقیقت معلوم بکنیم. و افاده ان الاشیاء و هی بین بدعها و عودها تجری، اینم تازه خوندیم گمونم قسمتیش رو، تجری علا بله آها تجری علا ما یستدعیه بدعها، اشیا در اون بین بدع و عود، در اون مکان استقراری که اون قوس نزول رو طی کردن رسیدن به عالم دنیا و بعد میخوان برگردن در عود، بین این بدع و عود یعنی در اون زمان استقرار در عالم دنیا، تجری علا ما یستدعیه بدعها، حتما در حقیقت تو این دوران هم بر اون اساسی که بدعشون و اون آغازشون از اون نشأت گرفتن در این عالم هم بر همون سبک و سیاقن. و یحکم بهی حظها من السعادت و شقاوه و الخیر و الشر، که اینها حکم میشود به حظشون در این اشیا، به حظ اشیا من السعاده و شقاوه و الخیر و الشری که در بدعشون بوده، یعنی همون خیر و شر و همون سعادت و شقاوتی که در بعد داشتن در دنیا هم به همون در حقیقت سعادت و شقاوت و خیر و شر هستن. فقال تعالی، چرا در حقیقت تو اینجا بر همون اساسن؟ چون قل کلون یعمل و علا شاکلته، این دلیلشه که فقال تعالی، این تفریق دلیله که کلون یعمل و علا شاکلته، بر همون اساسی که شاکله اینها در بعد تنیده شده در این دوران هم ظهور بر همون اساسه. کلون یعمل و علا عمل که در اینجاست، حکم اینها در اینجاست، مطابق چی هستش؟ بدع اینهاست. کلون یعمل و علا شاکلته و قال و لکلن وجهتون هو مولیها، هر کدام از اینها وجهی دارد و در حقیقت جهتی دارد که هو مولیها، که خدای تعالی او مولی اوست، او در حقیقت در اون در حقیقت جهت در دست اوست، از همون جهتی که او رو ایجاد کرده اون وجه اینها مطابق اون تولیه است، که در حقیقت همون ولایتی که در جهت ایجاد اینها بوده همون جهت در جهت الان عمل اینها هم هست. که لکلن وجهتون، برای همه اشیا جهت و وجهی است که هو مولیها، که او در حقیقت او خدای تعالی، یا بگید اون وجهی که در دست خدا از اونها هست، مولی اون شیء است، مولی اون جهت هست در سوره بقره. و سیجی و توزیع دلالت ها جمیعا، که در جای خودش این آیات بیان خواهد شد. ولی غرض ها هنا مجرد الاشاره الى ما یتم به البس، در اینجا فقط شاهد داریم میاریم سلام علیکم اتالله. و هو ان هذه الاخبار الحاکیت ان کون هذه الاشیاء طبیعیه من الجنه او من النار، که این اشیاء که اشیاء طبیعی که در اینجا گاهی گفتن این الحاکیت ان من الجنه او من النار، اذا کانت چی ملازمتا لوجه السعاده او الشقاوه، که اینجا گاهی میگن ملازمتا لوجه السعاده او لوجه الشقاوه، این لا تخلو عن وجه صحتن، این خالی از وجه صحت نیست، که این در حقیقت روایات متعدد و زیادی که اومده یه تواتر در حقیقت اجمالی ایجاد میکند که اینها اصلش صحیح هست فل جمله، اما بل جمله تک تکش رو بخوایم استناد بدیم او البته دائر مدار این است که صحتش اثبات بشه، اما فل جمله چی هستش؟ فل جمله ما میتونیم استناد بدیم که اشیاء این گونه هستند که اینجا عنوان سعید یا شقی پیدا میکنن، یا در خدمت سعادت یا شقاوتن، اینها به این عنوان قابل اسنادن، میتونیم بگیم جنتیان یا نارین، میتونیم بگیم در حقیقت قطعتون من الجنه هستن یا قطعتون من النار هستن، همه اینها یا ملکون من الملائکه هستن، همه اینها صدق میکنند مدل مطابقت این در حقیقت روایات و اخبار لاصول قرآنیه است، اصول قرآنیه ثابتت فی الجمله، که این اصول ثابت هستن فی الجمله. و این لم یستلزم ذلک کون کل واحد واحد صحیحا، اگرچه تک تک اینها رو ما نمیتونیم بگیم دست بزنیم بگیم این صحیحه این اینجوری نه، چون ولی فی الجمله تواتر اجمالی پیدا کردن، تک تکش رو باید دلیل پیدا کنیم. حالا اون دلیلش هم بیان میشه که چطور میشه که مخالفه با صریح قرآن نباشد و مخالف با صریح عقل نباشد، که بعدن تو بیان بعدی این رو بیان خواهند کرد که اگر مخالف با بیان صریح عقل نبود و مخالف با صریح قرآن و روایات نبود، روایات دیگه که عامن نبود، ما در حقیقت میتونیم قبول بکنیم برای خودمون این مسئله رو، چون مخالفت نداشتن و روایت هم وارد شده و فی الجمله هم ثابت شده، یعنی اصلش امکان پذیر بوده، اینم در این مورد وارد شده، مخالفتی هم با صریح در حقیقت عامات دیگه پیدا نمیکنن و عقل هم مخالفت با این پیدا نکرده در این مورد خاص، لذا در حقیقت چه کار میکنیم؟ قبولش امکان پذیر میشه، اشکالی نداره در اون صورت. بله بله، اینو بعدن به صورت قاعده در صفحه بعد بیان میکنن، حالا اونجا فقط، اینجا فقط از باب تذکره. و این لم یستلزم، بله خب الان دارید بیان میکنید که چجوری میشه این رو بیان کرد، یا در مقام بیان در اومدید الان دارید استفاده میکنید، چون الان گفتیم تمام شد بعد ببینیم بیان چجوری میشه، منظور این الان. خب من این جمله رو تمام کنم الان. و این لم یسترزم ذالک کون کل واحدن واحدن صحیحن که یسه رکون الی، که بتونیم بر او اعتماد بکنیم، اینجور نیست البته تک تک رو، مگر که بعدن بیان میکنیم که چجوری در حقیقت این حجیت اینها رو به دست بیاریم. ففهم المراد، که اینجا بحث دقت میخواد و باید انسان با دقت این مسئله رو بهش برسه. البته بعدش که روبه ما قال القائل میاره، یه بیان دیگری رو در اینجا میاره از یکی از مفسرینی که بعد بعضی از این رو قبول میکنه و بعضیش هم اثر داره تو این نتیجهی که میخواییم بگیریم، اما نه به صورت مطلق، چون اون قائل نگاهش یه نگاه در حقیقت کامل و تامی نیست، بعضی از جهات نگاهش صحیحه بعضیش غلطه، لذا بعدش ایشون نقد میکنه نگاه این قائل رو، قبول میکنه قسمتیش رو و رد میکنه قسمت دیگرش رو. منتها حالا چون ممکنه که بس مخلوط بشه و اون نتیجه رو که میخواییم نگیریم، فعلا این قول رو بعد از این میخونیم. خب از این کلامی که ایشون در اینجا منعقد کرد به عنوان اقولو، که در جمع بین این روایات و نگاه جامعه به این روایاتی که کلیاتشو اینجا ذکر کرد و این روایات در باب اخبار ما الا ما شاء الله هست، الا ما شاء الله هست، یعنی اگر بخوایم بشمریم شاید بیش از در حقیقت 2000-3000 روایت تو این مسئله داشته باشیم که یا صریحاً به این در حقیقت تذکر دادن و بیان کردن، یا درشون در حقیقت در اون روایات و چیزی که به این مسئله برمیگردد در عالم دنیا و طبیعت، که اشیایی هستن که اینها مرتبط با بهشت هستن و قطعاتی هستن از عالم طبیعت که مرتبط با بهشت هستن، یا ملائکه هستن، دقت میکنید که اینها ملکی از ملائکه هستن، که این رو چجوری حالا این رو بیان بکنیم که سازگار باشه با اون عمومات و اینها هم ظهورشون در حقیقت منعقد بشه و صحیح باشه، چجوری میشه؟ بفرمایید بلند منطابقه، چون بالاخره اینا بعد ممکنه یک کسی با نوار بخواد گوش بکنه بعد صدای شما رو نداشته باشه، به حدی که اقلن یه زمزمه ایش بیاد. بیان خوبیه، حالا از کلام علامه هم دلالت داره. بیان دیگه، یعنی همه همین رو می‌خواستید بگید تقریبا، بله همه می‌خواستن همین مسئله رو مطرح بکنن. ببینید مرحوم علامه در بیانش اگر دقت بکنید دو جا این مسئله رو با گوشه قلم گذرانده، یکی در وسط بعد اقولو که شروع میکند میفرماید که وقتی مثال ها رو میزند میفرماید که انما هو من الهیات المعارف التي سمح بها القرآن الشریف و انعطف الى الجار على مسیرها الاخبار الذي يقضي به كلامه تعالى ان الاشياء التي في هذه النشأة الطبيعية المشهودة جميعا نازلة اليها من عند الله. این نازل است از همه از جانب خدا، درسته؟ و فما کانت منها خیرا جمیلا، هر کدام از اینها خیر جمیل باشد. مگه میشه خدای تعالی خالق شیعی باشد و اون خیر جمیل نباشد در نسبت نفسی اون شیع؟ مگر ما یادتون نیست تو اوایل المیزان خوندیم الذی احسن کل شیء خلقه، یادتون هست یا نه؟ هر چیزی رو که خلق کرده حسن خلق کرده، که همونجا تو سوره حمد و بعدم تو سوره بقره ثابت کردیم تساوق بین خلق و در حقیقت چی؟ حسن بودن. و تساوق بین خلق و هم که در اونجا میگه احسن کل شیء، که تساوق بین خلق و حسنه، هر جا خلق هست حسنه، اصلا امکان ندارد غیر حسن، درسته؟ خلق غیر حسن معنا ندارد، امکان ندارد. این تو نظام نفسیه، یعنی هر شیئی رو وقتی فی نفس نگاه میکنیم بدون این که در حقیقت بخوایم به نسبتی بسنجیم، این شیء فی نفسه که مخلوق الهیست حسنون، درسته؟ شیء پس خلق هر همه اشیا حسن است. این مقدمه دقیقی که اگر اینجا میفرماد فما کانت منها خیرن جمیلا، بلا فاصله خودش رو با اون که هر چیزی که خلق شده که خیر جمیله. پس چرا میگید فما کانت منها؟ چرا بعضی از اونها خیرن جمیلن؟ او وسیلت خیرن، یا وسیله خیر باشد، خودش خیر نباشد، وسیله خیر باشد. وسیله خیر باشد دلالت صریح داره بر چی؟ بر این است که وسیله برای چیز دیگه است و الا شیء فی نفسه دیده نشده، وسیله دیده شده که یه خیر رو یه چیز دیگری دیدیم، یه شخص دیگری برای رسیدن به او اینو میخواد وسیله قرار بده. وسیلتن لخیره، این درسته؟ که وسیله بازم نشون میده نسبت نفسیش نیست، نسبت چی هستش؟ ربطی این شیعه. پس اون جمله اول فما کانت منها خیرا جمیلا، هر کدام که خیر جمیل باشد یا وسیله خیر باشد یا وعاء لخیر باشد که ظرف برای خیر باشد، همینا باز نشون میده که چی هستش؟ خیر رو یه چیز دیگری گرفته، این رو در حقیقت ظرف اون خیر گرفته. دقت میکنید؟ همینا حالت نفسیت توش نیست، بلکه حالت چی توشه؟ ربطیت توشه. یعنی اشیا یک نگاه نفسی بهشون گاهی میشه که اون حقیقت شی تو ارتباط با خدا دیده میشه، فقط تو اون حقیقت شی در ارتباط با خدا الذی احسن کل شیء خلق، همه اشیا در خلقشون تو این نظام نفسی حسنه، همه اشیا تو نظام خلق به اصطلاح خلقشون با خدای تعالی حسنه، غیر حسن راه ندارد، درسته؟ قبلا هم این رو تو ضمن سوره حمد اونجا در حقیقت بیان کردن و دو سه جای دیگه هم این رو، یه جای دیگه هم بعد اومده، دو سه بار دیگه هم تکرار خواهد شد به مناسبت هایی که خواهد آمد، که تساوق بین حسن و خلق، هر جا خلقه حسنه، هر جا حسن خلقه، یعنی تساوق بین حسن و خلق که در حقیقت اومده که حالا بیان میشه. البته هر جا حسن خلقه شاید در حقیقت تو اونجا با یک زمینه ای که چون ما داریم که له الاسماء الحسنا، اسماء حسنا که حسن هست برای او هست، اما خلق در اونجا راه ندارد، با اینکه اونجا حسن حسنه خلق نیست، فوق خلقه نه دون خلق. دقت میکنید؟ اونجا رابطه بین خدای تعالی و اسماءش رابطه خلق نیست، ولی له الاسماء الحسنا، اسماء حسنا برای او ثابت است. خب این که در حقیقت تساوق بین خلق که هر جا خلق باشد حسن است، این قطعیه، تلازم بین این که اگر خلق باشد حسن است. بله، کدوم او؟ چرا دیگه، همه اینها نگاه ربطی شونه، یعنی هیچ کدوم اینا نگاه نفسی نیست، نگاه ربطیه دیگه، دارم همین رو عرض میکنم، یعنی دارم میگم اشیا تو نگاه نفسیشون همه خیرن همیشه، اما داره میگه اینا بعضی از اینها خیرن، بعضی از اینها خیرن یعنی چی؟ یعنی داریم نگاه نفسی دیگه نمی کنیم، از اول قرینه آورد، اونجایی که نگاه نفسی همه خیرن، بعضی نداره، اما میگه که منها در حقیقت خیرن جمیلا، فما کانت منها، از اینها اگر خیر جمیل باشد یا وسیلت خیر باشد او یا و آئل خیر باشد، فهو من الجنه، این از جنت نازل شده، این تو نگاه ربطی موجوده نه تو نگاه نفسی. این هر سه که در اینجا ذکر شده هر سه برای نگاه چی هستش؟ ربطی موجوده. و الا تو نگاه نفسی موجود حتما خیر است، نه وسیله خیر باشد، نه اینکه در حقیقت بعضیش برای خیر باشد، نه ظرف خیر باشد، خودش در حقیقت چی هستش؟ متن خیره. خودش متن خیره به عنوان چی؟ به عنوان اون خیر به معنای حسن، درسته؟ اما این خیر چیز دیگری است غیر از شیئه، که از این شیء برای خیر استفاده میشه، از این شیء وسیله برای رسیدن به خیره، ظرف خیره. دقت میکنی؟ برای کسی خیر است این شیء. دقت میکنی؟ اگر اینجوری شد اطلاق فهو من الجنه، این از جنت است و الیها تعود، بدش از جنته، عودش هم به چی هستش؟ به جنته، یعنی برگشتش هم الیها تعوده به جنته. و ما کان منها شرن، اما اگر از موجودات موجودی شر بود. این با الذی احسن کل شیء خلقه ثم هدا سازگاره؟ سازگار نیست با عموم اون آیه الذی احسن کل شیء من الذی احسن کل شیء خلقه، که در اونجا متساوق بین خلق و حسنه. میگیم و ما کان منها چی؟ فما کان منها شر. این شر معلوم میشه که اون نظام عام رو نمیخواد تخصیص بزنه، بلکه اون سر جاش محفوظه. اون یه رابطه نفسیه است در موجودات که خلقه، این رابطه ربطیه است که اگر در حقیقت تو نظام ارتباط با موجودات دیگه که اینجا منظور انسانه که سعادت و شقاوت خیر و شر دارد، اگر در حقیقت شر اطلاق شد و ما کان من الاشیا شرن او وسیلت شرن او وعائل شرن فهو من النار، پس حقیقت جنت و نار مربوط به کیه؟ مربوط به انسانه. اینکه اشیا از جنت نشأت بگیرن و عوده به جنت بکنن یا از نار نشأت بگیرن و عوده به نار بکنن، در ارتباط و ربط به وجود انسان این حقیقت محقق میشه، نه فی نفسه. و الا فی نفسه از رب نشأت میگیرن و به رب عود میکنن، در حقیقت فی نفسشون از رب نشأت میگیرن و به رب عود میکنن و جمیلم هستن و حسنم هستن فی نفسه، و اصلا شر در اونجا راه ندارد، در نسبت نفسی اینها شر راه ندارد. اما اونجایی که نسبت شر و نسبت خیر دوتا معنا میشه در مقابل هم، اون نگاه اولی که گفتیم همشون حسنن و خیرن، اونو میگن خیر مطلق، خیر عام، سعادت عامه که مقابل نداره، مقابل شقاوت نیست. اما اونی که سعادتی است که مقابلش میشه شقاوت، یا شقاوتی است که مقابلش میشه سعادت، حتما و حتما مرتبط با انسان میشه، در ارتباط با انسان معنا پیدا میکنه. دقت میکنید؟ چون انسان سعادت و شقاوت دارد، این موجود در ارتباط با انسان یا در حقیقت و ربط با انسان با سعادت انسان عجین میشه، در خدمت کمال انسان قرار میگیره، هدایتگری برای انسان داره، وسیلتن الالخیر برای انسان هست یا نه وسیلتن الالخیر برای انسان نیست، شیطان در مقابل انسان قرار میگیره، وسیلتن الالشر، بلکه وجودش برای انسان شره، بلکه در حقیقت ظرف شره، یعنی تمام شر تو وجود شیطان چی هستش؟ متجلیه. و هر کسی به هر مقداری که بهره از شیطان دارد به همون نسبت چی هستش برای انسان؟ شر. حالا میخواد انسان ظالم باشد، میخواد در من الجنت و ناس باشد، میخواد حجری باشد، میخواد قطعی از زمین باشد که تو ارتباط با انسان در مقابل کمال انسان قرار میگیره، در مقابل رشد انسان قرار میگیره، میخواد گیاهی باشد، میخواد سنگی باشد که این قطعه از نار باشد، هر چه که باشد تو این رابطه معلوم میشه که در مقابل این هدایت و سعادت انسان قرار میگیره، اگر عنوان شقاوت پیدا کنه، اگر عنوان در حقیقت ناری پیدا بکند. بله احسنتم، این نکته بعدیه، خیلی نکته دقیقیه. ما الان تو نکته اول اومدیم این رو در حقیقت تسهیل بکنیم، تو نکته اول که ما در حقیقت قابل تصور وجود فی نفسه اشیا با اون عمومات عامی که همشون خیرن همشون حسنن، تو این نگاه در حقیقت دوم که وجود ربطی اشیا رو ببینیم که قابل میشن تقسیم بشن به سعید و شقی، بشن به ناری و جنتی، قابل میشن تو ارتباط با انسان چی بشن. اما یه نگاه دیگری دقیق تر میشه تو نکته دوم. اون نکته دوم چیه؟ ما اگر قائل شدیم که وجودات نفسی اشیا خلق لکمه برای انسان خلق شده و غایت وجود عالم برای انسانه، این وجود ربطی که برای اشیا تو نظام وجود در نظر گرفته میشه، وجود ربطیشون در رابطه با انسان، یه وجود یه جهت بیرونی جدای منعزل نیست، بلکه اون حقیقت نفسیه برای این وجود ربطیه اصلا خلق شده. هر چند تا وقتی که به انسان مبتلا نشه، تا وقتی که در رابطه با انسان قرار نگیره، این دو جهت تو وجودش آشکار نمیشه. این تکمیل اون بحث قبلیه. تو بحث قبلی ما اول این بحث رو تثبیت کردیم که اینها برمیگرده به ارتباط با انسان، بعد به فرمایش ایشون که شبه ممکنه بشه که اینها وجودات نفسیه اشیا، پس چه ربطی با انسان پیدا میکنن، پس اون جهت خاصشونه، اینام یه جهت دیگه شونه، یه ارتباط کوچکی با انسان پیدا میکنن از اون جهت، نه همه خلق اونها به لحاظ چی هستش؟ به لحاظ این است که غایت انسان است و در خدمت انسانن. رضا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، یا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یا می فرماید انزل لکم در حقیقت چی؟ مثلا سمانیت از واجن از اون در حقیقت بهائم و اینها، یا انزل لکم من السماء ما ان فصالت اودیه، که انزل لکم برای شما ما نازل کردیم. بله او یه بحث دومی است. یعنی بحث دوم این است که گاهی ممکنه سلام علیکم ورحمت الله، یه نعمتی که قابلیت کمال داشته و تر طریق کمال انسان اساسش این تو وجود ربطی به صورت نوعی دیده شده بوده، انسانی همین رو چکار بکنه؟ در جهت شقاوت استفاده بکنه. این به صورت در حقیقت خاص استفاده انسان از اونه. اما اونجایی که به صورت نوعی، مثلا حجرالاسود مثال میزنیم، این است که نوعاً انسان وقتی که او را می‌بیند با این نگاهی که نسبت به او ایجاد شده، این حالت برگشته به فطرت در او ایجاد میشه. حالا اینم باز یه بیان قوی‌تری هم از این هست که بعد ایشالله عرض میکنم که بعضی از اشیا در تنزلشون به این عالم، وجهه ملکوتیشون تحت پوشش وجهه مادی مقهور نشده، آشکارتر است. لذا هدایتگری این برای انسان و برگردوندن او به نظام فطرت و در جهت سعادت انسان بودن قوی تر از بعضی موجودات دیگر است. اینجور نیستش که همه در ارتباط با انسان علی‌السوا باشن یا قدر معلوم همه توی مرتبه باشد. لذا وجهه ملکوتی تو بعضی از اشیا چی هستش؟ ظهور شدیدتره. لذا اگر مثلا می‌فرماید که کودکی که به دنیا میاد، این در حقیقت تو ارتباط اولیش و اون تو مراحل اولیش، این کل مولود یولد و علی الفطره فابواه یحودانه او ینصرانه، یعنی تو اون حالت تولد و ابتداء تولد، اون جهت ملکوتی تو این نزدیکه، آشکارتره، کم کم شکل و رنگ میگیره چون این حرکت داره، خیلی محسوس داره. تو بعضی از موجودات مثل خود کعبه اون حالت ملکوتی، به خصوص با توجه به اینکه کسانی او رو بنا کردند که در مقام اخلاص تام این بنا رو ایجاد کردند، حالت ملکوتی در کعبه آشکارتره. آدم گاهی میره توی مسجدی، احساس میکنه که این مسجد یه روح یا روحی دارد که اخذ میکند انسان رو. این نشون میده بنا در حقیقت توش حالت اخلاص، توی حالت اون چیزی که کاری که انجام شده، یا زمین یا در حقیقت خود بنا و زمین، اینها یا مؤمنینی که تو اون نماز خواندن قبل از این، یک در حقیقت روحی برای این ایجاد کرده، یک روحی ایجاد کرده که انسان رو به ملکوت، با اینکه مادیه ولی این سرعت میده انسان رو به ارتباط با عالم ملکوت. معلوم میشه که پس میشه تو همین ظهور مادی هم چی باشه، بعضی انسان رو سرعت بیشتری به عالم ملکوت بدن به واسطه اینکه اینها هم خودشون یه حقایقی از اون نازله تو وجودشون ظاهرتر است، آشکارتر است، هرچند با این چشم دیده نمیشه، اما با جان انسان این ارتباط برقرار میکنه، با وجود انسان این ارتباط برقرار میکنه. لذا اگر کسی میره در حقیقت کعبه، میره بیت الله، میره حج، اون روایات متعددی که وارد شده که یوم ولدت و امه که گناه ها ریخته میشه، چون به فطرت برمیگرده، کشش اون مراسم و مناسک و اون در حقیقت ابتلاعاتی که خدا نسبت به اون طواف و نماز و اعمال اونجا ایجاد میکند، این ابتلاعات به نسبت به اون اعمال ظاهری سرعت دارد، با اینکه همون نماز در اون حالت غیر از او این اقتضا به این شدت درش نیست. پس اینا با ارتباط با انسان یه مسئله شونه، یه مسئله دیگر این است که اونها چی هستن؟ گاهی ظهور ملکوت در وجود اینها، قدر معلوم در وجود اینها از جهت ملکوتیشون آشکارتر از بعضی دیگه است. اینم یه اتمام حجتی است. مثلا خدای تعالی وقتی که ناقه صالح رو از دل کوه در آورد، خب این ناقه هم مثل ناقه های دیگه بود یا نبود از جهت زندگی؟ خب بود، اما این ناقه صالح آیه خاص بود. دقت میکنید؟ یعنی ملکوتی بودن در او آشکار بود، لذا اینو که پی کردن عذاب نازل شد، با اینکه یه ناقه بود، حیات داشت، شیر میداد، مثل ناقه های دیگه میچرخید، میچرید، درسته؟ همون جور بود. اما این ظهور ملکوت با اینکه تو عالم ماده اومده بود، اما در او چی بود؟ شدیدتر بود. لذا هر کسی که این ناقه رو میدید، اون انتقال به نظام ملکوت درش در واقع شدیدتر بود. لذا با این برخورد کردن عذاب رو نازل کردن بود. اگر آیه ملکوتی تر میشه در همین عالم ارض، اون وقت توهین بهش، لذا حرم امن الهی، جسارت و توهین و در حقیقت برخورد، حتی عدم رعایت، عدم طهارت و نمیدونم اون جسار، هرچی باشه اشد نسبت به جای دیگه است. اگر اشده، این تعبدی نیست اشد بودن، بلکه نشون میده که این آیه در وجود انسان تأثیر بیشتری میگذاره، لذا احکامش هم اشد است، چون ظهور ملکوتیش اشد است. دقت میکنید چقدر بیان مناسب و زیبا. حالا با این نگاهی که عرض کردیم که حالا تتمه داره، انشاءالله باز بعد از این عرض خواهیم کرد، یه گوشه کنارهایی هم داره، این کلانشه به صورت کلان، پس با این نگاه هم عمومات سر جاش محفوظه، یعنی اینکه و این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزل الا بقدر معلوم، همه اشیاء آیا از خزائن الهی نازل شدن یا نشدن؟ همه نازل شدن، اما اینکه بعضی اختصاص پیدا میکنن به اینکه این میشه از جنت نازل شده به جنت برمیگردد، از نار نازل شده به نار برمیگردد، این تو وجود ارتباطی و ربطیش با انسانه، اینکه این سعید است، او خیر است، او شر است، اینها تو وجود ارتباطیش با انسانه، که تو وجود ارتباطیش با انسان که این وجود ربطیه، هدف از خلقت این وجود نفسی هم این وجود ربطیه. دقت میکنید؟ و این وجود ربطی هم در وجود این ظهور آشکارتری از عالم ملکوت، اگر چی باشد؟ اگر خلاصه خیر باشد، و ظهور اون غفلت زائی بیشتر است اگر چی باشد؟ شر باشد. همه رو با هم دیگه پیوند زدیم، این دو سه نکته رو با هم دیگه تو این کلام پیوند زدیم. حالا نمیدونم تونستم این کلام رو منتقل بکنم. حالا الی ماشاءالله رجوع بکنید با این بیان به در حقیقت چی؟ به در حقیقت روایات متعددی که وارد شده، ببینید همه با هم کاملا متلائما و با عمومات کاملا متلائما و سازگار، و هیچ تنافی دیگه بین این روایات نیست و کاملا با نظام عام خلق الهی که خلق با حسن مسابقه و هیچ در حقیقت دستی هم به او خورده نمیشه که بگیم اگر خلق با حسن مسابقه پس چطور بعضی از اشیا شر میشن. دقت کردید؟ بله. نگفتم تو ادراک انسان ها، ارتباط با انسان. بله. نه تو اونجا هم خود شیطان برای اون ولی هم ابتلاست. مثلا ابراهیم خلیل آیا در حقیقت شیطان براش ابتلا بود یا نبود؟ ابتلا بود. یعنی شیطان در موطن ابراهیم خلیل در حد ابراهیم خلیل ابتلا ایجاد میکنه. بر پیغمبر خاتم هم در حقیقت در حد او، اما تا رصد این که مخلصین از تأثیر وجودی او در حقیقت در امانند، لذا برمیگرده این تأثیر به امتشون. یعنی چی؟ یعنی اینها میخوان القا بکنن که نگذارن اهداف اون در حقیقت انبیا در امتشون پیاده بشه. لذا چون امت پیغمبر شأن پیغمبره، ظهور پیغمبره، اون در حقیقت دعوت شدن به اون موطن پیغمبرشون امتشون، اما نمیگذاره اینها به اون رتبه برسن. لذا داره در این پیغمبر در حقیقت اون ما من نبی ولا رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، القى الشیطان فی امنیته، یعنی در آرزوی انبیا دخالت میکند. آرزوی انبیا تحقق جامعه توحیدیه، همه رسیدن به اون موطنه، درسته؟ نمیگذاره شؤون به مرتبه زیشن برسن، با اینکه شؤونن نمیگذاره به مرتبه زیشن برسن. لذا این در حقیقت القى الشیطان فی امنیته صدق میکند به این عنوان، نه در جان و ذات خود پیغمبر به عنوان پیغمبر که راه نداره که مخلصینن، اما در جان امتشون که شأن اونها هستن دخالت میکنه. لذا شیطان در اون امت مطابق با هدایت اون امته، مطابق با مظهریت هدایت اون امته، در حد نبی اون امته. دقت میکنید؟ عرض کردم اون مربوط به شخصه، اما مربوط به شؤون نیست. اونجا اون شیطانی که میگه اسلم بیدی، اون رابطه ایست که با اون شخص در حقیقت پیدا میکنه، اما چون شؤونش هم خودشن، لذا میفرما لیغفر لکه لک الله من ذنبک ما تقدم منها و ما تأخر، یعنی وعده به غفران ذنوب در حقیقت پیغمبر ما تقدم منها و ما تأخر داده شده که همون شؤونشن که امتش هستن. لذا اینا رو باید یک جا دید. یعنی اگه پیغمبر رو جدا کردیم به عنوان یه شخص و بقیه رو اشخاص دیگری دیدیم، اون وقت اینا همه تبیینش و تصحیحش سخت میشه. دقت میکنید؟ این یه شأن کلیست. البته اون اعلی المراتبی که پیغمبر در اونجا ایستاده همه را داره دعوت میکنه که اینا میشن مظاهرش، اینا مظاهر در حقیقت دامنه وجودی او هستن. تو مظاهر و دامنه وجودی او البته نقص هست، اما دیگه این نقص ها به قباری به در حقیقت اون حقیقت والا و شریف نمیرسونه. اینا تو مظاهرن، چنانچه خدای تعالی مظاهرش میشه این عالم، شیطان و همه اینها جز مظاهر الهی هم هستن و قباری به در حقیقت اون قدسیت و طهارت خدای تعالی وارد نمیشه. این بیان رو با هم دیگه نگاه بکنید تا تکمیله. بحث خیلی سنگین و دقیقی ها، یه بحث بسیار کلی است. مطمئن عرض کردم از بیان علامه استفاده میکنیم، از بیان علامه در آوردیم. دیدید که یعنی از خود همین رو دوباره ایشون تو آخر کلامش هم میفرماید که اینم بگم بعد سوال شما رو گوش بکنم، که میفرماید تو آخر همین جمله‌ای که الان خوندیم و هو ان هذه الاخبار الحاکیه ان کون هذه الاشیاء طبیعیه من الجنه او من النار اذا كانت ملازمه لوجه السعاده او الشقاوه. چون موجودات که سعادت و شقاوت ندارن، موجودات خلق مسابقه چی بود؟ الذی احسن کل شیء خلقه. سعادت و شقاوت به فرموج مرحوم علامه در رسائل تویشون میگه موجودات در نظام خلقشون سعادت عامه است، یعنی سعادتی که مقابل ندارد، اما وقتی به سعادت و شقاوت در مقابل هم مبتلا میشن، این سعادت و شقاوت مقابل هم تو وجود انسان امکان پذیر میشه. لذا اینجا که میفرماد اذا کانت ملازمتا لوجه السعاده او الشقاوه لا تخلو من وجه صحت، به این عنوان از وجه صحت خالی نیستن، یعنی به وقتی که به ارتباط با انسان و وجود ربطی با انسان پیدا میکنن. به همین نسبت ملائکه هم چی هستن؟ ملائکه الهی هم یک وجود ربطی با انسان دارن، یک وجود نفسی براشون دیده میشه. تو ارتباط با وجود ربطیشون با انسان هم قابل تعلیمند، هم قابل رشدند، هم قابل کمالند تو وجود ربطیشون با انسان، که ارتباط با انسان پیدا میکنن، که همون علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلام. درست خوندم؟ انک انت العلام الحکیم علام الغیوب، که انت علام الغیوب، که اونجا ملائکه با در حقیقت ارتباط با انسان که آدم بود در اونجا کمال پیدا کردن، عرضهم بر اونها، و اینا فهمیدن که اینا رو نمیدونن. این که فهمیدن که اینا رو نمیدونند و قبلش فرمودن نحن نسبه به حمدک و نقدس لک، درسته؟ این نشون میده که تعلیم پیدا کردن، رشد پیدا کردن، و این رشد با همون سجده هم چی شده؟ باز آشکارتر شده که فسجد الملائکه، همه در حقیقت امر به سجده شدن، همه سجده کردن الا ابلیس. الا ابلیس یعنی سعادت و شقاوت از همون ابتدا نسبت به موجودات قبل از ابتلای به انسان، شیطان در بین انسان، در بین ملائکه بود و به عنوان شقی خطاب نمی‌شد. یعنی ابتلای به انسان ایجاد نشده بود، یعنی وجود نفسی، اما وقتی که مرتبط با انسان میشه او در حقیقت میشه ملک، این میشه در حقیقت چی؟ شیطان، که طرد میشه، رانده میشه. این منافات با وجود نفسی اینا نداره. یعنی دقت بکنید که کلام رو خوب منتقل بشیم، دقت بکنیم که ابتلای با انسان خط در حقیقت برگشت رو، خط برگشت رو دو طریق میکنن. وقتی خط برگشت دو طریق شد، یعنی یا از راه سعادت یا از راه شقاوت انسان ها. چون خط عود دو تا میشه، از این خط عود که دو تا میشه نشون میده که خط بعد هم دو تا بوده، دقت میکنید؟ لذا این از ابتدا در حقیقت شقاوت تو وجودش بوده، چون این ظهور قل کلون یعمل علی شاکله است. منتها این ظهورش کی محقق شد، آشکار کی شد؟ وقتی که به انسان در ظاهر مبتلا شد و این ابتلای او به انسان ظهور در حقیقت حقایق او رو ایجاد کرد. که چرا دیگه؟ بعد زمانی نیست، یعنی بعد تو رتبه خلق دیگه، درسته؟ که بعد تو رتبه خلق، همچنان که عودم زمانی نیست، اما تو این دوره که قرار میگیره که بین بد و عوده، یعنی دوران عمل که قل کلون یعمل علی شاکلته، این ظهور ما از کجا بفهمیم بدش چگونه است؟ از کجا بفهمیم عودش چگونه است؟ از این ابتلایی که در اینجا ایجاد میشه میفهمیم بد او چگونه بوده و عودش چگونه است. دقت کردید؟ یعنی این چون قل کلون یعمل علی شاکلته، از اینجا میفهمیم که بعد اشگونه بوده و عود اشگونه است. این بیان خلاصه ایشون هم اشاره کرد در اینجا با اشاره که قل کلون یعمل شاکلته، بعد عود رو روشن میکند. خیلی فرمایشات سنگینی رو که حالا من بعضیشو عرض کردم دیگه، بیشترش رو میترسم یه خورده این اصل مطلب از دست بره، و الا تو همین یک صفحه که در اینجا ایشون بیان کرد الا ماشاءالله قواعد ازش به دست میاد، خیلی رمزی و اشاره‌ای حرف میزنه، در حالی که اگر کسی به نگاه اولی این رو بخونه انتقال به این مسئله از توش ایجاد نمیشه. یعنی میگه خب اینا سعادت و شقاوت رو ذکر کرده، اما نگفته این سعادت و شقاوت در فقط در ارتباط با انسان است. میگه نه، اینا لازم میخوام بگم که کلمات علامه رو فهمیدن یه نگاه مجموعی میخواد به کلماتش، یعنی باید یه تسلط مجموعی باشد تا به اینها رو، چون ایشون میخواسته یه جوری بنویسه که هر کسی میخونه ازش استفاده بکنه و تردم زود نکنن. چون همین کلام رو اگر شما بخواید به خیلی ارائه بدید از ابتدا میزنن زیرش، میگن نه. لذا باعث میشه اگر این رو صریح و ظاهر بگه چی بشه؟ خیلی ها در حقیقت المیزان رو بذارن کنار، همچنان که الان نسبت به بعضی جاها که یه خورده ظاهرتر حرف زده ایشون به شدت در حقیقت چی هستن؟ اما یه جوری صحبت میکنه، همون ادبی که در خود روایات و آیات اومده، به گونه ای که همه با همه مراتب علمیشون بتونن ازش بهره مند بشن، البته به مقداری که بالاخره توانایی انسانی هست دیگه. بله میفهمید. نشون میده که اینها در رابطه با وجود انسان، تو هدایتگری و سعادت انسان و دو نظام صلاح بدن انسان و هدایتگری انسان، آیات الی ماشاءاللهی در وجودشون هست. یعنی اینها در نظام وجودی انسان ملائم ترینند، چه نسبت به نظام بدنیشون در رابطه با نظام ظهور مادی اینها، چه نسبت به خزائن اینها با خزائن انسان. یک رابطه ویژه تریست که اینها میوه های جنتی میشن. دقت میکنید؟ با اینکه همه خلق الهی هستن، با اینکه همه میوه ها خلق الهی هستن، اما تو بین میوه ها که همه خلق الهی هستن و از اونجا نازل شدن و خیرم هستن همه، اما یک رابطه ویژه‌ای، رابطه ویژه‌ای، همه رابطه دارن با انسان، اما یه رابطه ویژه‌ای در تلاعم و همراهی با انسان بین اینها و انسان هست، که خود اینها اگر شاید از جهت مثلا پزشکی دقت بشه شاید خیلی کار برسه. مثلا تو حیواناتی که اهلین و در خدمت انسان بیشتر قرار میگیرن با حیواناتی که غیر اهلیان و در خدمت انسان نیستن. هرچند همه اینها در خدمت انسانن در نظام کل، که حیوان وحشی اگر نباشد نظام زیست و اکوسیستم به هم میریزه اگر اونم نباشد، اما حیوان اهلی یک رابطه ارتباطی قوی تری با انسان پیدا میکند. لذا تو سنخیتش با وجود انسان، من به دوستانی که تو قسمت به اصطلاح بحث های این نظام ایمنی بدن کار میکردن گفتم که اگر میخواید شباهت پیدا بکنید، اول رجوع کنید به حیوانات اهلی، تناسب و تشابه تو اینجا باید بیشتر باشه، یعنی تو اون ارتباط انسان و تو تشابه باید بیشتر باشه، از اینجا پیدا بکنید. اگر دیدید در حقیقت نشد، اون موقع فکرتون رو برید، یعنی فکرتون رو از ابتدا با یه انسی تو این مسئله که یه تناسبی بین خزائن انسان و خزائن اینها شدیدتر از بقیه موجوده، که این اهلی بودن یک امر اعتباری نیست، یک امر حقیقی است، که این امر حقیقی ممکنه تو شؤون مختلفی کاربرد داشته باشد، تو شؤون مختلفی، که این که حالا در خدمت انسان ظاهرا هم قرار میگیره، به بیواسطه هم قرار میگیره یه وجهیشه، اما این که مثلا عرض شورزار، عرض سبخه در حقیقت نماز توش مکروهه، نمکزار توش مثلا نماز مکروهه، نه این که عرض نمکزار در خدمت انسان نیست، معادنی که در عرض نمکزار هست هیچ قابل قیاس با درختانی که تو عرض در حقیقت آباد و عمران هست از جهت معدنی هیچ قابل قیاس با هم دیگه نیستن، چون او خیلی عظیم‌تر جایی که کویره در حقیقت و نمکزاره، معادن عمدتاً تو اونجاست، معادن زیرزمینی. اما در خدمت انسان بودن که این رو میکنه عرض ناری و او رو میکنه عرض جنتی، دقت میکنید تشبیه در حقیقت در اینجا اون مال سنخیت و تناسب در خدمت بیواسطه بودن برای انسانه، که حالا مقدارش تو وجود ربطی بیان شد. انشاءالله باز هم اگر بحث باقی مونده باشه و سوالات دوستان دقیق تر باشه، سنگین تر باشه، انشاءالله بیشتر بیان میشه. اما تا این مقدارش الان میتونست یک توجیهی بین عمومات این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم الذي احسن كل شيء خلقه ثم هدا، تو این نظام که همه چی حسنه و این نظام که بعضی از اشیاء در این عالم خیرن، بعضیا شرن، بعضیا جنتیان، بعضی نارین، آیا تخصیص زد؟ نه، تخصیص نزد به اون عمومات، اونها سر جاشون باقی موندن و این اختصاصات هم معنای خودشو پیدا کردن و دقیقاً از ظاهرم عبور نکردیم، یعنی اینها در حقیقت خیر و شر بودنشون و جنتی و ناری بودنشون کاملا در حقیقت تأویل نشد، بلکه واقعا چی شد؟ جنتی و ناری محسوب شدن. اما جنت و نار مربوط به کیه؟ جنت و نار مربوط به انسانه. این که این میشه جنتی و ناری، تو وجود ربطیش با انسانه که این مسئله محقق میشه. بله، البته نه، اونجا نگفته ظاهره، اونجا که میگه که به سور له باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، اون سور در حقیقت اون دیوار که به سور، اون دیواری که به سور له بابون که دری دارد، ظاهره من قبله العذاب و باطنه فیه الرحمه، اون سوره که حالا اعراف بر اونها قرار دارن، این طرف اون یه بحث دیگه‌ای داره، جهنم رو نفرمودن که جهنم ظاهرش، بله امام سجاد علیه السلام فرموده در دنیا اینکه جهنم رو خدای تعالی اینقدر بزرگ جلوه دادن، جهنم تازیانه الهی است برای اینکه مردم رو به بهش ببرد. این خیلی حرف دقیقیه، یعنی مطرح کردن جهنم و یاد جهنم با اینکه یه واقعیته، اما در اینی که یه واقعیته، یه تازیانه است در دنیا که وقت عمله تا انسان‌ها به واسه ترس از جهنم به سمت بهش حرکت بکنن. البته این درسته، اما اینجور نیستش که جهنم خودش چی باشه؟ خودش رحمت باشد به معنای رحمت ویژه. بله رحمت عام الهی، عذاب من الرحمن داریم، که عذاب از اون رحمت به معنای عام وجود البته نشأت می‌گیره. نه اینجوری نیستش، صفت نار در خلاصه جهنم آرزی نیست، لذا جهنم آتشش قائم به آتش انسانه، لذا ذاتیه. دقت کردید؟ آرزی نیست که آتشی از بیرون بیاد بخوره به انسان که بعد بگیم ممکنه سوختش تمام شه، نه، وقودها الناس والحجاره، که اون حجارم اون معبودهاشونه، که وقودش در حقیقت آتشگیرش خود انسانه. اگر خود انسان شد میشه ذاتی، اون کسی است که ذاتش در حقیقت چی شده؟ ذاتش ناری شده لذات. این خلاصه ذات، منتها اون ذاتی که با حفظ فطرت که انسان است، با حفظ فطرت، و الا اگر ذات ناری بشه و فطرت از بین بره دیگه سوختن در کار نیست، مثل خود آتش میشه، آتش که خودشو نمیسوزونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.